بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونشهد أن الله حق وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الأئمة من ولده كلمة التقوى وعلام الهدى. وقال في كتابه العزيز: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. أفراد بحسب درجات و مقامات و ادراکاتی که دارند مختلف است. امیرالمؤمنین علیه السلام طوری که از صادق یادم هست در کلمات وصالشون می‌فرمایند: خداوند یک عقل باطنی به هر کسی عنایت کرده و یک علوم ظاهری به افراد مرحمت کرده. اگر اون عقل باطن با اون علوم ظاهر مطابقت کند، این شخص هدایت پیدا میکنه و رستگار میشه. و اگر چنانچه اون عقل باطن او را مساعدت نکند، هرچه به او بگویی نتیجه ای نمیدهد. و ما باید از خداوند این تقاضا رو بکنیم و این خواست و درخواست در ما باشه که اون چرا که به ما عنایت کرده زیاد کنه. عمده همون بصیرت و صافی دل که انسان رو راه می‌بره و از این تعبیر به نور ایمان شده. در غیر این صورت چه بسا افرادی که ما اینها را دیدیم در کتب هست و هممون هم میدونیم که اینها با صرف اوقات زیاد و تحمل مصائب و مشکلات زیاد بالاخره نه تنها مفید واقع نشدند، بلکه از اون افرادی بودند که خدا و پیغمبر و ائمه از اونها براءت می‌جستند. مدرکات افراد بر حسب استعدادهایی که دارند اختلاف داره و بر همین اساس است که ما میبینیم میفرمایند: نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر ورودهم. بیان مطالب حق و القاء مسائل غامض توحیدی برای هر کسی قابل تحمل و فهم نیست. بزرگان ما، اولیاء ما با هر کسی یک نوع برخورد داشتن. هر کسی در اون مسیری که داره حرکت میکنه ابداً و ابداً امکان تخطی از اون نیست. حتی پیغمبر اکرم نتوانست افراد را عوض. پیغمبر مأمور بود بر این که هر کسی را بر طبق شاکله خودش حرکت بده. تغییر شاکله این بر عهده پیغمبر نبود و بر عهده اولیا نیست و با هر کسی به هر مقداری که صفا داشته باشه و اخلاص داشته باشه اینها به همون مقدار عمل می کردن و اونها را حرکت می دادن و به جلو می آورد و او از مسیر دیگری اطلاع نداشت، دیگری هم از مسیر او اطلاع نداشت. در صدر اسلام که پیغمبر اکرم بین افراد عقد اخوت برقرار کردند، تنها کسی که توانست به ضمیر برادر ایمانی خودش پی ببره و از اسرار او مطلع بشه امیرالمومنین علیه السلام بود. بقیه اصحاب در مراتب مختلفی که داشتند تا حدودی اطلاع داشتند، تا حدودی مطلع بودند و بر اساس مشترکات عقد اخوت بسته شده بود، نه بر اساس متمایزات و مشترکات. ما می‌بینیم که حضرت می‌فرمایند اینها برادر هستند، برادر ایمانی هستند، اما لو علم سلمان، لو علم ابا ذر ما فی قلب سلمان لکفره او قتله. اگر ابا ذر می‌دانست که در قلب سلمان چه بود، یا سلمان را تکفیر می‌کرد و یا اینکه خودش را می‌کشت. معنای روایت این نیستش که یا سلمان را می‌کشت، معنا این است که یا اون علم باعث می‌شد که ابا ذر از مسیر خودش حرکت نکنه و اون مدرکات خودش را از دست ندهد، در این صورت حکم به تکفیر سلمان می‌کرد، و یا اینکه اون چرا که سلمان می‌دانست و یافته بود در او تغییر نهادی ایجاد می‌کرد و اون مدرکات خودش را از دست می‌داد و چون تحمل نداشت گیج می‌شد و اون علم ابا ذر را از بین می‌برد. ضمیر لقتله به علم برمی‌گرده. یا سلمان باعث می شد که ابا ذر او را تکفیر کند در صورتی که ابا ذر بر همون مدرکاتش بود، و یا این که نه، ابا ذر به سلمان اعتماد می کرد، مطالب سلمان را می پذیرفت، ولی چون تحملش را نداشت تکفیر نمی توانست بکنه، از اون طرف این علم باعث می شد که او چی بشه؟ از بین بره. این همون معنایی که مرحوم حضرت حداد اینطور معنا فرمود. عرض کنم که روی این حساب ما باید ببینیم که آیا این راهی که برای ما خداوند متعال در نظر گرفته، آیا این راه ما بر اساس مشترکات ما، آیا این مسائلی که ما با اون مسائل دست به گریبان هستیم بر اساس اون چرا که به عنوان یک عام واسع و وسیع در میان همه افراد جریان داره و خصوصیات و خصائص کارشو بکنید، کارشو بکنید، کارتو بکنید، در میان ما هست، یا اینکه نه، ما اگر بخوایم خصوصیات فردی هر کسی را در نظر بگیریم، بنابر این مسئله دچار افتراق میشه. از سابق این طور بوده و این طور هست و این طور هم خواهد بود. دو نفر در بیان مسائل اتفاق ندارند. حضرت آقا خودم در یک مجلسی بودم، یک مطلبی رو مطرح کردم، چند نظر مختلف از افراد طلبه های باسواد خودم شنیدم که هر کدام یک برداشتی از اون مسئله ایشون داشتن، در این حال که همه معتقده به ایشون و همه وفادار به راه ایشون و همه دارای چی؟ خلوص و صفا و در این قضیه شکی. حالا صحبت ما در اینه که این آیه شریفی که می فرماید یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و شفاء، این شفاء در اینجا برای چه کسانی؟ همین قرآن برای یه عده ولا یزید الظالمین الا خسارا، شفاء برای کسانی است که این موعظه را بشنوند. فدعا الیها خیر دا و وعاها خیر وا، بهترین کسی که این را آورد پیغمبر اکرم بود، و بهترین افرادی که قبول کردند این موعظه را افرادی بودند که شنیدند و به گوش جانشون این موعظه را پذیرفتند. بعد از پیغمبر اکرم اون افرادی که از اون روائح و نفحات بهشتی بر مشام جانشان خورده، اونها می توانند این قرآن را برای ما معنا کنند، اونها می توانند مسائل را برای ما بیان کنند، اونها فقط می توانند راه را برای ما مبین و مشخص کنند. علماء کتابی بویی از حقیقت نبردند. علمایی که فقط مدرکاتشون بر اساس محفوظاته، اینها به همان مسائلی مبتلا هستند که عوام الناس مبتلا هستند و بلکه خطرات اونها به مراتب بالاتر است از عوام الناس. اونها افرادی هستند که امام صادق علیه السلام دربارشون میفرماید اولئک اضر علی امتی من جیش یزید. اینها افرادی هستند که کمر ولایت رو شکستند. اینها افرادی هستند که امیرالمؤمنین از اونها بیزاره. 50 سال در نجف، در سردابهای نجف درس میخونند و تمام این درس خوندنها تیز کردن شمشیر و تهیه تیر است برای از بین بردن حقایق و معانی اسلام. و خدا میداند که وقتی پیغمبر اکرم میفرماید این عالم متحتک میاد کمر من رو میشکنه، این عالم متحتک باید به یه جایی برسه که بتواند در مقابل پیغمبر بایسته، در مقابل امام سجاد باید بتونه بایسته. اگر نتواند بایستد کمر پیغمبر رو نمیتونه بشکنه. اینها افرادی هستند که حضرت آقا از اونها تبدیل به تانک میکنن. یه دفعه می‌فرمودن، من گفتم آیا این علمایی که در نجف هستند و اینها مخالف با عرفان هستند، اینها آیا گرگند؟ آیا اینها پلنگند؟ اینها پلنگ یه نفر رو می‌زنه می‌کشه و میره دنبال کارش، گرگ یه نفر رو پاره می‌کنه و میره دنبال کارش. ولی دیدم بهترین تعبیر برای اینها این است که اینها مثل تانک می‌مونن. اینها میان و له می‌کنن و میرن و از بین میبرن و به هیچ چیزی اعتنا نمی کنن. خدا شاهده اگر دست اینها برسه یک خشت بر گنبد امیرالمؤمنین باقی نمیذارن. اینها اینطور هستن. اگر منافع اونها اقتضا بکند، اینها افرادی هستند که تمام مسائل رو ندیده میگیرن. اون کسانی که سابق دور و بر بعضی از همین قومی ها بودند و خودشون را هشام ابن حکم اینها معرفی می کردند و سابق ما از دم و دستگاه اینها اطلاع داشتیم، خود اینها وقتی که برگشتند و دیدند زمان ایست که باید به سمت دیگری گرایش پیدا بکنند و سنگ دیگران را به سینه بزنند و نون را به نرخ روز باید بخورند، خودشون آمدن اعتراف کردن و شهادت دادن جلوی من که اونطور که ما اینها رو میشناسیم افرادی هستند که اگر بخوان بر یک منبر 40 پله بالا برن و بر هر پله ای از این منبر یک قرآن باشه، حاضرن برای رسیدن به اون بالای منبر پا روی 40 قرآن بگذارن. ای عالمی که تو الان این حرف رو میزنی، آیا سابق این شناخت رو از اون نداشتی؟ آیا سابق نمیدونستی اینها چه کسانی هستند؟ اینها آیا افرادی هستند که میتونن اون موعظتون من ربکم و شفاء لما فی الصدور رو برای ما بیارن؟ حیات حیات. اینطور نیست بلکه امیرالمؤمنین علیه السلام برای ما اینها رو خوب بیان میکنند و آخر و قد تسمى آل من الی آخر که قد اخذ قد نصر للجهال الناس شبائک من غرور، که اینها برای گول زدن مردم شبکه میارن. هوای نفس در همه است. این هوای نفس به دنبال وسیله میگرده، به دنبال آلت میگرده، به دنبال یک راهی میگرده که بتواند این اشباع کند و ارضا کند و اگر روزی اسرار از پرده بیرون بیفته و اون شخص موجهی که بر مصدر ارشاد و تبلیغ الان تکیه زده معلوم بشه در باطن او چه می گذشته و چه می گذرد، اون موقع بله دیگه خدا اون روز رو نیاره و دیگه به همین جا مسئله خاتمه پیدا بکنه. به هر صورت افراد و انبیا، افراد ولی و افرادی که چشمشون باز شده، اینها با افراد بر طبق مدرکات خودشون اینها صحبت میکنن. ما در کلمات حضرت آقا وقتی که نگاه بکنیم میبینیم که ایشون در مطالبی که تا به حال با او سر و کار داشتند و مطرح میکردند دو وجه رو در نظر داشتند. وجهه اول وجهه عموم بود، وجهه ارشاد عمومی بود، وجهه صحبت با مردم بود. در اون وجهه نمیتوانستند ایشون هر مطلبی رو بیان کنند، بر بالای منبر نمیتوانستند ایشون هر چیزی رو بگن، مخاطبین ایشون عموم مردم بودند و لذا با همون بصیرت و با همون تحمل با مردم صحبت میکردند و با مردم برخورد داشتند. اما برای افرادی که با ایشون حشر و نشر داشتند و با ایشون تماس داشتند مسئله تفاوت میکنه، مطلب فرق میکنه. دیگه در اونجا خبر از مسائل ظاهر نیست، در اونجا توجه به باطنه. من تقریبا مدتی است که میشنوم که رفقا زمزمه مسائل ظاهر رو میکنن و از مطالب ظاهر با هم صحبت میکنن و خبر از ظهور میدن و مسائل ظهور رو مطرح میکنن. ما باید بدونیم که تمام این مسائل همه مبعد طریقه و تمام اینها همه شرکه. یک سالک خبر از ظهور نباید بده، اسم ظهور رو نباید بیاره. یک سالک باید فقط توجه به باطن حضرت داشته باشه، توجه به اون حقیقت حضرت داشته باشه. انتظار ظهور که فرج است، این انتظار ظهور اگر ما به معنای واقعی و حقیقی بگیریم که برای ما فرج حاصل شده، برای ما ظهور پیدا شده، حقیقت ولایت و مقام ولایت خودش رو برای ما معرفی کرده، ما به دنبال ظاهر داریم میگردیم، ما فقط ظاهر رو داریم میبینیم، او نمیتواند بیاد و بگوید من نماینده اون ولی هستم، من نماینده باطن هستم. چون ما در ظاهر گرفتار هستیم خودش را احاله به غیب میده، از غیب داره خبر میده. دیگران این طور بودند، دیگران این طور میکردند، فلان شخص این طور بود. اینها همه به خاطر نقص ما. سالک غیر از توجه به یک مرکز و غیر از توجه به یک نقطه نباید توجه دیگری داشته باشه. در تمام دورانی که من خدمت مرحوم حداد بودم و حضرت آقا در خدمت ایشون بودند، که ایشون یه روز می‌فرمودند که مرحوم حداد 28 سال تمام بدون یک روز در خدمت مرحوم قاضی بود و از مرحوم قاضی استفاده برد و من حساب کردم دیدم 28 سال تمام من از مرحوم حداد استفاده کردم. در تمام این مدت یک بار از مرحوم حداد صحبت ظهور نشده بود، یک بار از مرحوم حداد صحبت فرج و اینها نشده بود. میگه چون که صد آیت 90 هم پیش ماست، نام احمد جمله نام انبیا، وقتی که اون مقام ولایت داره ظهور میکنه برای ما، ما به دنبال ظاهر رفتن خلافه تمام اولیا و تمام ارض و سماوات و تمام ما سوی الله از برکت وجود حضرت بقیت الله در آن متنعم میشن و همه دارن از وجود اون حضرت فیض میبرن. منتها صحبت در این است ما با این نفوس ضعیفه ای که داریم و با این چشمهای اعمایی که ما داریم و با این خصوصیاتی که ما داریم نمی توانیم دو مظهر را در توحید انمها کنیم و دو مظهر را جنبه عالیت به اونها بدیم، به یکی که جنبه ظهورش قوی تره استقلال میدیم، به دیگری که جنبه خفا در او اقواست اون دیگری را کنار میزنیم. روی این حساب است که توجه به یک نقطه و توجه به یک مبدأ و توجه به یک محور از اساسی ترین شرایط سلوک یک سالک را قرار میده. سالک به دو محور نباید توجه داشته باشه، فقط به یک محور. روی این حساب اگرچه ما در کلمات بزرگان از این مسائل شنیدیم و برای مردم بیان کردند، ولی آیا در اونچه که مربوط به این حیطه و به این موقعیت و به این خصوصیت است آیا دستوری رسیده؟ آیا صحبتی شده؟ نه، بلکه تمامش صحبت در گرایش به باطن و فرو رفتن در باطن و در ولایت امام زمان علیه السلام تمام در اینها داره صحبت میشه و گرایش یک مسلک از می شود که قویم و یک منهج مستقیم به توحید. این مبین و ارزش دهنده به اون مکتبه. هر مقدار که جنبه بطن و خفا و ورود در اون بطن واقع قوی تر باشه، ملاک ارزش اون مکتب هم چی میشه؟ بالاتر میره. ولذا افرادی که و یا نهله هایی که و مکاتبی که اینها فقط به یکی از ائمه توجه دارند، به امیرالمؤمنین علیه السلام فقط توجه میکنند یا به امام زمان علیه السلام توجه میکنند، تمام اینها امیرالمؤمنین را، امام زمان علیه السلام را مانع و رادع قرار دادند بین خودشون و بین پروردگار و بین مسیرشون. اون امیرالمؤمنینی که حقیقتش عین حقیقت رسول الله، از اینی که فقط اسم او رو بیارن بیداره. امیرالمؤمنین میگه من با بقیه چه فرقی میکنم؟ امام زمان علیه السلام میفرماد من با بقیه ائمه چه فرق میکنم؟ چرا فقط اسم من باید آورده بشه؟ چرا فقط من رو باید مطرح کنم؟ اگر همه مطرحند پس بنابراین وجه باید روی همه باشه، و اگر نه تمام اینها همه وسائط هستند، اینها همه وسائل هستند برای مردم از نظر عموم و برای سلاش از نظر خصوص، پس ما باید بدانیم نماینده اونها، قائم مقام اونها، جانشین و خلیفه اونها و اون کسی که میتواند در غیاب حضرت و در نبود ظاهری حضرت اون نفوس را به طرف اون مبدأ حرکت بدهد، اون شخص برای ما ظهور پیدا کرده، گرچه ظهور او باز ظهور عامه و هیچگاه به نحو حقیقت و باطن نمیتواند خودش را به ما جلوه بده. ما قدرت و تحمل دیدن اون باطن را نداریم، ما نمیتوانیم اون حقیقت را ببینیم. یکی از افرادی که سالها کار کرده بود و سالها در خدمت مرحوم انصاری بود، حضرت آقا می فرمودند در یک سفری که ما در کربلا داشتیم، من یک مسئله ای از مرحوم حداد دیدم که گوشه ای از اون را، گوشه ای از گوشه ای از گوشه ای به این عبارت از او را به او نقل کردم تا یک هفته گیج بود و تا یک هفته نمیتوانست چه کنه. تازه اینها چیزی به ما نشون ندادن. حضرت حداد به حاج محمد علی کذایی که اون مقامات رو طی کرده بود یه روزی جلوی خود بنده فرمودند تو هیچگاه تحمل مدرکات و مقامات و شناخت منو نداری. اگر من بخواهم گوشه ای از اون چه که بر من میگذرد به تو نشان بدم، همچون سنگ مذاب ذوب میشی و دود میشی و به هوا میری. او کسی بود که رفقا حرفهای او رو تازه نمیفهمیدن، مسائل او رو تازه توجه نمیکردن. صحبت در این است که اون مقام ولایت اگر بخواد تجلی بکند، دیگر نه دیر و نه دیاری باقی میمونه. اون وقت ما میاییم به این مسائل میپردازیم، اونطور قضیه کی میشه، اینطور قضیه چطور میشه. میگه کی بنوشم من از این آب، عد میشود که یونان و فرنگ تا نصیب من ز قرآن آب حیوان کرده هم. در اینجا آب آب حیوانه، آب حیاته، آبیست که خضر نوشیده و بزرگان از اولیا آمدند و در این وادی بوته خوردن و بیرون آمدند. اعتنا و اتکاء بر مسائل ظاهر غیر از اتلاف وقت و عبث و بیهودگی عمر برای ما نتیجه ای به بار نخواهد آورد. و لذا وقتی که ما نگاه بکنیم در کارهای اینا و در رفتار این بزرگان، میبینیم اینها برداشتشون چه بوده. حضرت حداد در این ماه رمضان چه میکرده و چه مقاماتی رو طی میکرده و اینها در چه موقعیتی بودن. حضرت آقا میفرمودن سابق، ظاهرا در همین کتابشون هم این مطلب رو ایشون ذکر کردن، بعد از این که ماه رمضان تمام میشد، حضرت حداد به شکرانه عیدی که خدا نصیب کرده و این ماه رمضان را برای ما عرض می شود که قرار داده، به شکرانه این عیدی یک زیارت دوره انجام می داد. حرکت می کرد برای نجف، زیارت امیرالمومنین و بعد قاسم و بعد هم سایر عرض کنم که امامزادگان رو، و می آمد به کاظمین و حرم عرض می شود که حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و امام جواد علیه السلام رو زیارت می کردن. بعد می رفتن برای سامرا و عسکریین و دوباره بر می گشتن حضرت سید محمد و بر می گشتن در کربلا و این زیارت دوره رو انجام می دادن. اونها در چه مقاماتی هستن و چه مسائلی رو دارن درک می کنن و مردم در کجا هستن و اصلا مگر اینها رو می فهمن، اصلا مگر شعور اونها به این می رسه، اصلا مگر اینها. با افراد وقتی صحبت میکنیم، یه روزی من با یکی از همین بزرگانی که اهل قلمه و در مباحث عرض میشود که نظری و نقلی و اینها تقریبا میشه گفت جز افراد شاخصه عرض میشود که زمان فعلی ما، من یه وقتی صحبت میکردم، روزهای آخر ماه رمضان بود، از می شود که ضعف و غلبه روزه این ناله داشت، می گفتش که کم کم ما داریم به دعای اللهم غشنی داریم نزدیک میشیم، که دیگه داریم غش میکنیم و می افتیم این حرفا. خب این بنده خدا تمام مدرکاتش همینه که این ماه رمضان تمام بشه و بعد چیکار بکنه، بیاد سراغ از می شود که مسائل گذشته و روزمره و اینها. اما اون حضرت حداد داره عید میگیره، عید میگیره که عجب، ما با موفقیت و با از میشود که ادراک اون مقامات این ماه رمضان رو ما تمام کردیم و شروع میکنه به زیارت دوره. حالا اونها چه میکردن و واقعا در کجا سیر میکردن، اصلا عقل ما نمیتونه به اونها برسه. و تنها کاری که ما میتوانیم انجام بدیم این است که از خدا بخوایم که خدایا ما رو این پرده های جهل و این مسائلی که باعث شده اون حقیقت ولایت در خفا و در اماع بماند و چشم ما به جای این که به اون باطن توجه پیدا بکنه فقط ظاهری را ببیند، ما را از این مسائل ظاهر گذر بدهد و حقیقت ولایت را برای ما جلوه‌گر کند، که با جلوه‌گری اون ولایت دیگر چشم ما به جایی و به مظهری و به اون چرا که مردم با اونها در دست به گریبان هستن دیگه نداره. شما الان نگاه بکنید ببینید مردم در چه حالی هستن، در چه موقعیتی هستن. یکی به دنبال حسنی میگرده، یکی به دنبال حسینی داره میگرده، یکی داره به دنبال کذا و کذا داره میگرده، یکی از بازار آشفته امروز داره از میشود که گله داره، یکی از بازار آشفته جهانی و سیاست جهانی داره. تمام اینها به خاطر این است که دست اونها از حقیقت کوتاهه. میگه اون که در خانه اش سنم دارد، گر نیاید برون چه غم دارد. تمام عالم رو داره، از میشود که شعر خیلی عالیه، اگر تمام عالم رو آب ببره، مرغان دریا را چه غم. اون حالا مرغ هوا باید قصه بخوره کجا بیاد پایین، ولی اون کسی که خودش اصلا اهل شناست، اونی که اصلا زندگی و حیاتش در آبه، اون که نباید عرض کنم که دنبال این مسائل بره. و اون بزرگانی که اونها راه رو دارن میبینن و مسیر رو دارن تشخیص میدن، ما ببینیم چقدر اونها بر ما نعمت، حق نعمت دارن و چقدر اونها برای ما راهگشا هستن. اگر ما نبودیم در این وادی و اگر ما در این مسیر نبودیم، آیا ما هم یکی از سایر اون افراد نبودیم که یا به واسطه خلأ و به واسطه نبود اون حقیقتی که بتواند ما رو پر کنه، ما دنبال بعضی از مسائل دیگه نمی رفتیم، و یا خدایی نکرده به واسطه احوا و به واسطه اغراض آلوده نمی شدیم. اینها آمدن کار ما رو راحت کردن، اینها آمدن گفتن که بابا بیاد شما این مسیر رو انتخاب بکنید، به بقیهش چی کار دارید؟ جوابش روز قیامت با ما، مسائلی که اتفاق بیفته بر عهده ما، خصوصیاتی اگر انجام بشه اینها بر عهده ما، ما حاضریم در مقابل خدا جواب بدیم، ما حاضریم اگر شما روز قیامت به ما اعتراض کردید ما بیایم جواب بدیم، بیایم بایستیم، بیایم اگر در این زمینه باری بر دوش شماست برداریم، ما نمیریم دنبال کار خودمون، یه خوردش رو قبول میکنیم یه خوردش رو قبول نمیکنیم. اون کسی که به اون باطن امر و حقیقت امر اطلاع داره میدونه اوضاع چه خبره، اون کسی که به عالم غیب احاطه داره میدونه چه مسائلی در پشت پرده است. من این که فقط از روی کتاب آمدم و میخوام تکلیفم رو بفهمم، از اون مسائل پشت پرده خبر ندارم و نه تنها خودم بلکه همه افراد رو هم گمراه میکنم. زلو و ازلو و این مسائل به وجود میاد، تمام اینها به خاطر اینکه چیه؟ به خاطر اینکه ما آمدیم و میخواییم احکام خدا رو از روی کتاب بفهمیم، و ای کاش از روی کتاب درست میفهمیدیم، ای کاش به همه موارد توجه میکردیم، توجه نکردیم و این مسائل را به وجود آوردیم. اینها افرادی هستن که میان و از کتاب گذشتن، از نوشتن گذشتند، از برداشت کلام امام گذشتند، از نقل روایت اینها گذشتند. راوی چطور نقل کرده، نقل به لفظی کرده یا نقل به معنا کرده، از این حرفا گذشتند. راوی چطور بیان کرده، اشتباه کرده در نقل و ما با توثیق عادل رفع اشتباهش را بکنیم یا اشتباه نکرده، از اینها گذشتند. اینها افرادی هستند که به جای خود امام علیه السلام نشستند، اینها افرادی هستند که خود حضرت زبان گویای خود حضرت هستند. امیرالمؤمنین اون موقعی که به اصحاب خود می‌فرمود عثمان رو نکشید، من در آینده چیزهایی را ببینم که دیدگان شما مخفی است، می‌دید مسائل را، قضایا را ادراک می‌کرد، مسائل معاویه را می‌دید، مسائل حکمین را می‌دید،
قضایایی که یکی پس از دیگری به واسطه قتل خلیفه پیش میاد، اینها رو همه رو پیش بینی میکرد. مردم عرق دینی داشتند، قبول داریم، مردم ایمان داشتند، مردم نمی توانستند ظلم رو تحمل کنند، ولی صحبت در این است دیدن ظلم با اعمال و مقابله درباره اون دو تاست. ظلم به جای خودش محفوظ، اقدام و اجرا مطلب دیگری، اون مسئله را در شکی نداریم. و اما در مسئله دوم نیاز به تکلیف داریم. وقتی امام میگه مردم نکشید، بذارید این به موت خدایی از دنیا بره، از مسائل دیگه خبر میده، چه بسا به واسطه عرض کنم حضورتون که این اگر بود قضایا به نحو دیگری میشد، یکی دو سال بعدش این از بین میرفت، از دنیا میرفت، مسائل به نفع امیرالمؤمنین و به نفع اسلام جریان پیدا میکرد. ما کاسه داغتر از آش هستیم، ما در کار خدا فضول هستیم، ما میایم در کار خدا تصرف میکنیم، میزنیم، یک عملی رو انجام میدیم و از اونجایی که تقریبا هیچه اراده خودت بتونی حرف بزنی، تو نمیتونی تقدیر و مشیت منو در تمام دنیا عوض کنی، تو نمیتونی اون چرا که قلم من گذشته از تغییر بدی، ولذا هم خودمون از بین میریم، هم میزنیم همه از بین میرن و مطلب و تقدیر بر همون مشیت او جریان پیدا میکنه. تمام اینها به خاطر این است که دست ما از دامان ولی کوتاهه. امام زمان علیه السلام که انشاءالله در این روز از خدا باید بخواهیم که در امر ظهور اون حضرت بنابر دستوری که داریم بایست حضرت عد میشه، از خدا بخواهیم که امر ظهور اون حضرت رو اصلاح بفرماید و تعجیل در ظهور اون حضرت بکنه. امام زمان علیه السلام که از دیدگان ما مخفی است و مجری مشیت پروردگاره، از اون طرف کس دیگری که اطلاع هم داشته باشه اونم در دست ما نیست، اون وقت ما میخواییم تمشیت این جریان کلی و این نظام کلی عالم به دست منی باشه که به اندازه یه مغز گنجیشک هم در کله من عد میشود که عقل و خرد وجود نداره، ما میخواییم این کار رو انجام بدیم. در نتیجه با اون تقدیر در تضاد و تضاهم پیدا میشه و اون تقدیر میاد کار خودشو انجام میده و جارو میکنه و میبره و میدوزه و میبره و هیچ کس هم کاری نمیتوانه انجام بده. لذا ما در امروز چی کار باید بکنیم؟ ما باید در امروز دعایی که میکنیم، امروز روز عید دیگه، دعای ما در امروز این باشه: خدایا اون چشمان ظاهربین ما رو، در اینم شک نداریم هممون دیگه مثل همیم دیگه، از من گوینده گرفته تا شمای شنونده، ما همه اینها بر حسب مراتب عد میشود که بالاخره بازم شما بهتر از ما هستید، چشمان ظاهربین ما را به باطن بین ولایت اولیاء خودت بدل کنه و از اون چشمه و ماء معینی که نصیب اولیاء کرده جرعه‌ای هم به ما بچشاند. در این دعای قنوت می‌خوندیم که وقتی که اللهم اهل الکبریاء والعظمه و اهل الجود والجبروت و اهل العفو والرحمه، تمام اینها رو خصوصیاتو میگه، آخر میگه چی؟ انتو صلی علی محمد و آل محمد، که صلوات بر محمد و آل را در اینجا درود را نتیجه برای تمام این اوصاف جلالیه و جمالیه و کبریاییت پروردگار قرار میده و بعد به دنبالش میفرماید خب حالا که صلوات بر محمد فرستادیم و انتو صلی علی محمد چه بشه؟ خداوندا انتو دخلنی فی کل خیرن ادخلت فیه محمدن و آل محمد. این یک دعا. دعای دوم: و انتو خرجنی من کل سوئن اخرجت منه محمدن و آل محمد صلواتو که علیه و علیهم اجمعین. دو تا دعای دیگه هم هست: اللهم انی اسألک یا انا نسألک خیر ما سألک بهی عبادک الصالحون و نعوذ بک مما استعاذ منه عبادک المخلصون. اللهم صل علی محمد و آل محمد.